Bismillahirrahmanirrahim. Ders Bedayetül Hikme Hacı Rezun Esab. Davazda Hesvan'da 1402 Celisi stadyumumuzda.
Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Eddetu min ashabina an Ahmed ibn Muhammed عن الحسين بن سعيد عن نظر بن سبيد عن ايوب بن الخرد و عمران بن علي عن ابي بصير عن ابي عبد الله عدت من اصحاب نو کافی چجوری حل میشه؟ نه ادعا مثلا ادعا کافی میدونیم کیان یا نمیدونیم کیان؟ چرا میدونیم کیان؟ نمیدونیم کیان؟ الان نمیدونیم کیان؟ آه الان یادتون نمیاد. نه معلومه دیگه، مثلا ادعایی که از احمد ابن محمده کیان، اونایی که مثلا از چون هر کدوم ادعا از کی معلومه که ادعا کیان. لذا اینا سند رو ضعیف نمی کنه ادعا، چون معلومه. حالا نه یعنی یا تو مشعل الان تو ذهنم نیست که تو چون چیز نداره مشیخه اونجوری مثل مثلا چیزی که نداره، ولی معلومن دیگه، یعنی طریقه های کافی تو همه اسنادش معلومه، طریقه به اینا رو با کار روی اسناد واضح کردن که این ادعا از کیا. خب اینا چیز بودن دیگه، مثلا الان که مثلا فایل ورد هرچی ما هرچی می نویسیم فایل بیشتر میشه، مثلا برای تدریس بده آماده میکردیم الان شده مثلا 800 صفحه. خب همینجوری داره زیاد میشه دیگه هرچی میری به سمت جلو، ولی جا بود. الان کاغذ هم باز ما هرچی بریم کاغذ بخریم مندوان خدا رو پوست و روی بختی این اصلا حساب لذا یه جوری میکردن که خلاصه بشه دیگه. لذا مثلا دوتا سند داشتن یه جوری یکیش میکردن، مثلا الان ان ایوب ابن هور و عمران ابن علی الان دوتا سنده این، بعضا نوشه فلان و فلان جمعی هم فلان، اینا رو باید بعدا برای ما شده دانش که بعد بفهمیم اینا یعنی چی. دانش مثلا بخشی از بحث رجال هم ایناست دیگه. ابی عبدالله علیه السلام قال نحن راسخون فی العلم و نحن نعلم و تأویله. تو این حدیثی که آیهی که میگه و ما یعلم و تأویله الا الله و راسخون فی العلم، حضرت میگن که ما راسخون علم، ما اهل بیت هستیم که تأویل این آیات رو میدونیم، و اصلا ما همه این آیات همه چند تا حدیثی که تو این چند جلسه اخیر داشتیم همه تأویلی بودن. همون داشت میگفت که اون فلان ماهیم فلان ماهیم، کسی که ازش سوال میشه ماهیم. خب یه صلوات بفرستیم. ما اول جلسه یه چیز مقدمه میخواستیم بگیم، جلسه قبلی یادمون رفته حدیث نخوندیم؟ جدی خوندیم حدیثو؟ چرا؟ پس میگه حدیثشو گذاشتم، همینم تو ذهنم بود که حدیثی که باید میخوندیم این آیه علی استر الذین یعلمون و الذین لا یعلمون بوده، پس چرا این الان این شده؟ خب نه، یه چیز مقدماتی که واقعا به نظرم مجموع اتفاقاتی که از دیروز افتاده یه حالت ایده برای فضای انقلابی ما الان اتفاق افتاده. بعد از این انتخابات ما حداقل چیزی که الان مشارکت انتخابات بوده بالای 40% بوده، خیلی هم زحمت کشیدن، ولی ما توی بستر که انتخابات قبلی مجلس 42% بوده بود، یکی دو تا فتنه سنگین هم رد کردیم، فشار اقتصادی و فشار رسانه‌ای دشمن سنگین بوده روی ما، واقعا این حجم از مشارکت که 25 میلیون از جامعه اومدن رأی دادن خیلی مایه برکت و رحمت انشالله میشه برای گام‌های پیش رو. من خودم خیلی حس داشتم که کمتر از اینها خواهد شد و تا جا به اون فضایی که هم نسبت به ریاست جمهوری داشتیم توی کاهش آرا نسبت به دوره قبلش، ولی به حمد الله آدم به جز این که یه الهامی بر قلوب میفته و اینجوری همه میان، یه جمعیت زیادی میان وسط، شاید که خدا قبول کنه از همه ملت ایران و مرا هم جزء کسانی که توی این انقلاب الهی کمک میکنیم به پیش برده اهدافش قرار بده صلوات بفرسته. خب ما فصل 8 رو تموم کردیم. جدی؟ خیلی خوب باشه دیگه. فصل 8 رو خوندیم، فصل متن رو بخونیم. متن الفصل الثامن، المتن الفصل الثامن فی اثبات الغایه فی ما یعد لعبا او جزافا او باطلا و الحرکات طبیعیه و غیر ذلک. اثبات غایت به اون چیزایی که لعب و بازی و جزاف و باطل و حرکات طبیعی و غیر اینها. حالا ما میگیم حرکات طبیعی، ما گفتیم قبلا یه متن هم در مورد حرکات طبیعی بود، ولی اینجا اولش هم حرکات طبیعی رو میگه. ربما یظن ان الفوائل الطبیعیه لا غایت لها فی افعالها. میگه چه بسا که گمان میشه که فوائل طبیعی غایتی تو افعالشون ندارن. ظنن ان الغایته یجب ان تکون معلومتا مرادتا للفاعل. به چه ظنی؟ به گمان این که باید توی غایت واجبه که معلوم و مراد فاعل باشه. با این ظن گفتن که فاعل طبیعی باید ندارن. لکن نکه عرفته، ولی تو دونستی که بحثایی که قبلا گفتیم که ان الغایته اعم من ذلک و ان للفوائل الطبیعیه غایتا فی افعالها هی ما ینتهی الیه حرکاتها. میگه ما هم تو این فصل قبلی گفتیم که غایت اعم از غایت علمی و غیر علمیه و فوائل غیر علمی هم غایت دارن و فوائل طبیعی غایت در افعالشون دارن و اون چیه غایت در افعالشون؟ ما ینتهی الیه حرکاتشون هست. حالا میخواد تو افعال گزاف و بیهوده بگه. و ربما یوزن ان کثیر من الافعال الاختیاریت لا غایت لها. خیلی از افعال اختیاری غایتی ندارن. کما لعب سبیان به حرکات لا غایت لهم فیها. مثل بازی بچه ها به حرکاتی که غایتی ندارن. همینجوری میپیچه خودش میدوه. همینجور خوشحال یه چیزی میاره و هم میزنه. دید دیگه بچه ها چقدر خوشحاله بودیم و یادمون نمیاد آخه بو علی که نیستیم. بو علی میگفته که من بچه که بودم واسه اون سوراخ سوراخ بوده. گفتم برفتم پیشو گرفتندن که مثلا از این چیزایی که میبافن با دست الان سری صافی ها الان ما داریم با فلزی اونا اینا میذاشتنش بچه بود میذاشتن یه جای اینا میذاشتن روش. و کلعب باللحیه و که لعب بلیانس بازی با ریش و که تنفس و که انتقال المریض نائم من جانب الا جانب. مثل تنفس، مثل تنفس از این جهته که خب من بر اساس طبع اندارم و غریزم دارم انجام میدم و طبع فاعل علمی هستم، ادب و غایتی هم توش ندارم. میگم غایت زنده مودن، میگم اصلا من واقعا جور نیست که با توجه تنفس میکشم زنده باشم، اما افتاده باشم اینجا گوشه بیمارستان اون موقع بشه که دارم دیگه میمیرم موقع بهش توجه پیدا میکنم. من که انتقال مریض نائم جانب الا جانب پلو پلشتن مریض بیمار، مریض خواب. اون مثاله نائمشو من یادم رفت بگم. مریض خواب خیلی مثلا بیدار میگه و مثلا بالاخره گفت درد میکنه بدنش میچرخه. مریض خواب مثلا داریم این چرخه به خودش میچرخه تو خواب اونجا. مریض نائم دیگه، مریض خواب دیگه، مریضی که خوابه، این صفت دارد که خواب است. و که وقوف المتحرک الی غایته عن غایته، مثلا ایستادن متحرکی که در یه غایتی داشت میرفته متوقف میشه به اون غایته نمیرسه. به عروض مانع یمنعه عن ذلک، مانعی جلوش پیش اومده که از این حرکتش جلوگیری کرده. الی غیر ذلک من الامثله. و الحق ان شیئا من هذه الافاعیل لا یخلو عن غایته، هیچ کدوم از اینا خالی از غایت نیست. توضیح ذلک، توضیحش چیه؟ ان فی الافعال الارادیه مبدا قریبا للفعل و و القوه العامله المنبسطه في العضلات. میگه برای افعال ارادی یه مبدا غریبی داریم، اون چیه؟ قوه عامله است که پخش شده، منبسط در عضلات شده. و مبدا متوسطا قبله، و یه مبدا متوسطی که قبل از این مبدا غریبه، یعنی قبل از این قوه عامله است. و هو شوق، هو شوق المستبدد مستتبع للاراده والاجماع، یعنی شوقی که آره تتبع پیدا کرده، شوقی که مستتبع در پی دارد اراده و تصمیم را، شوقی که در پی خود اراده و تصمیم را دارد. و مبدا بعیدا قبله، یه مبدا بعیدی هم داره که قبل از این مبدا متوسطه، هو العلم و هو تصور الفعل على وجه جزئی، و اون تصور فعل به نحو جزئی. الذي ربما قارن التصديق بان الفعل خير للفاعل، که بعضی موقع مقارنه با تصدیق به این میشه که فعل برای فاعل خیره. و ربما هم لم يقارن التصديق بان الفعل، دیگه اینش لازم نمیدونه بنویسه دیگه. ولكل من هذه المباد الثلاثه غايتون، برای هر کدوم از این مبادی ثلاثه، یعنی مبادی قوه عامله، قوه شوقیه و قوه علمیه و مدرکه، قایتی هست. و ربما تطابقت اکثر من واحد منها فی الغایه، و ربما لم تطابق یا تطابق. بعضی موقع هر ستا اینها، من قایتم اینه که قوه مدرکم اینه که حرف بزنم الان، قوه شوقیم تحریک میکنه، عضلات منم شروع میکنن این قبض و بسط صدا و اینا شروع میکنن، اراده جاری میشه حرف بزنه، ولی گاهی اوقات مطابقت نمیکنه، قوه مدرکه حکم میکنه که این کارو نکن، ولی قوه شوقیه به خاطر اینکه تحریک از ناحیه خیال پیدا میکنه این کارو میکنه. چی؟ میگه بعضی موقع این غایت ستا اینا برام مطابقه، اصلا حلش همینه دیگه، اصلا توضیحاتی که بعد دادیم. گاهی اوقات قوه علمیه و قوه شوقیه و قوه در واقع عامله قایتشون یکیه، گاهی اوقات قوه علمیه داره میگه این چه کار عبث بیهودهیه، ولی قوه شوقیه آقا چرا میخوای بخوابی نمیری سر کلاس، قوه فکریه داره ما که میده، ولی قوه شوقیه به خاطر شوق بیشتر از اون میکنه میگه نمیخواب. خب لذا الان ربما لم یتطابقه، مطابقت پیدا نکرده اون هدف قایت قوه فکریه و شوقیه و در واقع عامله. و اذا کان المبدا الاول فکریا، وقتی اون مبدا اول و هو العلم، مبدا اولش که علمه، فکری باشه، کان للفعل الارادی غایتا فکریا، معلومه دیگه فعل ارادی غایت فکری داره. و اذا کان تخیلا من غیر فکر، موقعی که اون مبدا علمی داره تطبیق میده، اون سومی که مبدا علمی بود و داره تفصیل میده، میگه یا مبدا علمی فکریه یا تخیلیه. و اذا کان تخیلا من غیر فکر فربما کان، حالا دوباره داره این دومی تخیل من غیر فکر رو اقسام میکنه. معلوم شد؟ همین چیزی که اینجا کشیدیم پاکش کرد. فربما و اذا کان تخیلا من غیر فکر فربما کان تخیلا فقط تخیل خالیه، ثم تعلق به شوق و شوق بهش تعلق میگیره، ثم حرکت العامله و نحو العضلات، بلکه بعد از اونم حرکت میکنه عامله، قوه عامله به نحو عضلات که تحریک میکنه که اون کارو انجام بدن. و یسمى الفعل عند اذن جزافا، فعل در این موقع رو بهش میگیم فعل جزاف بیهوده، کما ربما تصور الصبي حرکتا من الحركات فیشتاق الیها فیعتبها فیعتبها. میگه که مثل این که صبی کودک یه حرکتی از حرکات رو تصور میکنه، مشتاق میشه به سمتش و انجامش میده. و من تحت الیه الحرکته هی نازن غایتو للمبادی کله ها، میگه در این صورت اون چی که حرکت به اون پایان یافته غایت همه مبادی خواهد شد، غایتش میشه معاین تهی الیه الفل. و رو به ما کانه تخیلن خلقن و عادتن، گاهی اونها تخیل با خلق و عادت، کل عبس دارید شما؟ و کلع باشه، من تو همه نسخه میگم کل عبس، کل عبس باللهیه، کلع باللهیه بود دیگه، مثال بالا تو کنم اشتباه متنیه دیگه، قاعدتا کل عبس باللهیه، کلعب باللهیه باید باشه. و یسم عادتن، اگه اینجوری باشه بهش میگیم عادت. و رو به مکان تخیلن مع طبیعتن، که تنفس یا تخیل و امرای طبیعت مثل تنفس، او تخیلن مع مزاجن یا تخیل با مزاج، که حرکات المریض و یسم قصدن ضروری ها. و فی کل من هذه الافعال لمبادی ها غایات ها، میگه برای همه این کارها بر توی مبادی خودشون غایاتی وجود داره. و قد تطابقت فی انها من تحت الیه الحرکه، خب و این غایات در این که منتها الیه حرکتن یعنی ماینتهی الیه الحرکت هستن همه مشترک هستن، یعنی آخرش هم اگر به تخیلی داره این فعل انجام میده اون ماینتهی الیه الحرکه دارن همه، غایت ماینتهی حرکت مال عجل میگه ندارن. بعد دوباره ما دقت کردیم که مال عجل هم دارن ولی مال عجل قوه خودشون دارن، مال عجل قوه فکریه ندارن، چون مال عجل رو بیشتر به اون قوه فکریه نسبت میدن، میگن اینا مال عجل نیست دیگه، زای این کار بیهوده کرده، مال عجل بیهودگی. و اما الغایت الفکریه فلیس لها مبدا فکری حتی تکون له غایته، میگه که اما اون در این مواردی که غایت فکری تحقق نداره، خب که الان اینجا خوندیم، اینا مبدا فکری ندارن تا اینکه غایت فکری داشته باشن، مبدا فکری نداشتن که با هم غایت گفتیم که اینجا دقت داشتیم که اصلا قوه فکریه کار نکرده که غایت نداره، از منظر این که من کاری نکردم چون کار بیهوده بوده میگه بیهوده است، نه اینجوری نیست که خودش کار بیهوده کرده، خودش کار بیهوده نکرده، اون قوه‌ای که کار هدف نداشته کارم نکرده، اون قوه‌ای که کار کردم هدف خودشو داشته و هدف اونم متناسب با خودش، هدف شوقی و التزازی داره نه هدف فکری و مثلا خیری و اینها. و کل مبدأ من هذه المبادی اذ لم توجد، حالا میخواد افعال باطل رو بگه، و کل مبدأ من هذه المبادی اذ لم یوجد غایته، هر کدوم از این مبادی موقعی که غایتش به دست نیاد، به غایتش نرسه، غایتش رو نیابه، به چه دلیل؟ لانقطاع الفعل دون البلوغ الى الغایه به عروض مانع من الموانع، به دلیل اینکه فعل قبل از اینکه به غایت خودش برسه، به بلوغ پیدا کنه، برسه به غایت خودش، با عروض مانعی از موانع چه میشه؟ منقطع میشه، متوقف میشه. سمی الفعل به نسبت الیه باطلا، فعل رو نسبت به اون غایتی که بهش نرسیده میگن فعل باطله. و انقطاع الفعل به سبب مانع یهولو به سبب مانع یهولو و بینه و نباید داشته باشه، داره مانع یهولو، اینجا یهولو و بینه داریم، من یا و انقطاع الفعل به سبب مانع یهولو بینه و نداریم، و اومده این و نمچه جا به جا شده داریم. و انقطاع الفعل به سبب مانع یهولو بینه و بین الوصول الى الغایه غیر کون الفاعل لا غایت له فی فعله، میگه انقطاع فعل به سبب یه مانعی که حائل میشه بین اون فعل و بین وصول به غایت، غیر از اینه که بگیم فاعل غایتی در فعل خودش نداشته. اینم از فصل نهم. فصل نه چیه؟ فصل نه بحث اتفاقه، یه کوچولو بگیم بقیهش رو فردا. فصل نو فصل اتفاق، نه نمیشه. ببینید اتفاق یا به معنای اتفاق در علت فاعلیه یا معنای اتفاق در رابطه وجوبی علت و معلوله یا معنای اتفاق در علت غاییه. الان ما نحنفیمون این بحث رو میخواییم بکنیم، اتفاق در علت غایی، اتفاق در علت فاعلی که با اصل قانون علیت رد میشه. الان اینجا بحثش نمی کنه، چون اگر کسی بگه علت فاعلی کلا نداشته اتفاقی بوده، یعنی داره کل قانون علیت به عنوان این که شما یه حرکتی از ایجاد شده، یه فعلی ایجاد شده بدون این که چون فعلا ممکن بوده ولی علتی نداشته که این حالت استوای وجود عدم، چه با ماهیت بگیم چه با وجود بگیم، که این یه وجود در واقع ایجاد شده و ربطی حالا به هر شکلی که ما نمیخوام با بانی خودمون بگیم فعلا. اتفاق در علت فاعلی اصل قانون علیت رو نقض میکنه. لذا شما مثلا میاد با ترجه بلا مرجح که داشتیم اونجا رسونه و کشوندن به اجتماع نقیزین، این رو رد میکنید. نه نه نه، معلوم نیست که، اگه میگه که آره دیگه علت نداره، خب همین جوری شده، همین جوری بوده که حالا همین جوری خلق شده، همین جوری خلق شده، یه موقع میگیم بی هدف خلق شده که میشه این، یه موقع میگیم همین جوری اصلا هیچ علت فاعلی نبوده که اینو ایجاد کنی حرکت رو، خودفه خودش خلق شده. اینجا میگه که خب اصل قانون علیت نقضش میکنه. تو رابطه وجوبی علت بعضی ممکن اتفاقیه، منظورش اینه که ضرورت و جبر علی معلولی نداریم، که این رو ما با اثبات در واقع ضرورت علی معلولی هم در همین مرحله و هم مرحله 4 که بحث مرحله 4 بحث چی بود؟ بحث اولویت بوده، یادتونه اولویت رو رد کردیم، اولویت نمیتونه و اقسامش اولویت غیری از ذاتی اینا بود، اینا اونجا بحث کردیم و گذشت. الان ما نحنفی اینجاست که ما در واقع یک خلقت بدون هدف و غایتی داریم، اصل خلقت بدون غایت و هدف. این بحث یه بحث قدیمیه، یعنی از زمان حکمای یونان و مثلا اینجا نظری که اینجا میگه نظر جناب در واقع دموکریت که بود، زیمقراطیسه، در این که غایت نداشته. خب یعنی فاعل کاری رو به قصد و اراده برای رسیدن به یه هدف خاصی انجام نداده، اینم نقض قانون علیت چیزی هست دیگه، علیت غایی. الان علیت غایی ما عالم این طبیعی خلق عالم صورت اتفاقی اتفاق افتاده، حالا تصویرش چجوری میشه؟ میگن که الان تصویرشو میگم که چه زیمقراطیس، اول تصویر از جهان زیمقراطیس اینجا هم میاره همین تصویر رو. ببینید اگر غایت، یعنی ما یه قانون، یه شمول علت غایی داشتیم دیگه، میگفتیم همه چیز علت غایی داره. حالا اگه شما بیاید بگی که نه اتفاقی بوده دیگه، اون قانون علت غایی نفی میشه، لذا اینه میشه با من اشکال چهارم هم تقریر کرد که اتفاق از زیر بنا علت غایی در عالم طبیعت رو منکر میشه، ولذا این هم اشکال دیگه میشه بر اون شمول قاعده علت غایی. یه مثلا مثال هایی میزنن، اولش مثلا اینجوری شروع میشه که مثلا یه نفر چاه میکنه، همینجا تو مثال میزنه، برای اینکه به آب برسه، بعد به گنج میرسه. یه نفر میره زیر یه توی خونه ای زیر سایه استراحت کنه، خونه خراب میشه سرش. این هدفش این بوده که به آب برسه، اتفاقا به گنج رسیده. اون هدفش این بوده، بهش میگن بخت سعید، شاد، خوششانس. اون هدفش این بوده که بره زیر این سایه دیوار استراحت کنه، دیوار خراب شده رو سرش مرده، بعد شانس بوده، بخت. با این مثالا شروع میکنه، ولی اگه بخوایم بحث رو یه مقدار توضیح بدیم باید این رو، اولین کسی که اینو میاره جناب زیمقراطیسه، من فقط اینو کوچولو بگم و بریم دیگه. ایشون میگه که همه اجسام که از همون آب و خاک و آتش و هواست، از ذرات ریز مشترک که میشه اتم تشکیل شده. اینا توی در یک فضای بی‌نهایتی در حرکت بودند و در زمان بسیار طولانی به هم برخورد کردند و مواد و عالم و آسمان ها و زمین تشکیل شد. این حرکت اینا هم حرکت قایتی، حرکت اتم ها قایتی نداشته. بی قایت یه فضای بیکران داشتی، مثل یه اتم هم اینجوری بودن توش، چیز که نمی کنه دیگه. زلان زمان هم که عجیب، میلیاردها به زمان، به توان میلیاردها زمان گذشته، اینا زمان شکلاشون هم مختلفه، بعضشون شکلشون دایره مثلثی مربعی، اینا هایی شروع کردن به هم خوردن، از برخورد اینها با هم دیگه خوردن و این چیزا شده. قصه خوبیه، ولی میگن که این علمه، مثلا اون که چیزای دیگه علم نیست. شعورم نداشتن، فاعلی هم نبوده که اینا رو به هدف و غایت اینا که اینا به هم جمع شن یه چیزی تشکیل بدن. خب این حرکت غایتی نداشته، فاعلی هم نداشته، حرکت خود به خود بوده، خود به خود بوده. این حرکت خود به خودی در یه فضای بیکرانی بی نهایتی به هم خوردن و یک آسمان ها و زمین ها. البته ایشون میگه که بعدش دیگه مثلا توی انسان و حیوان و اینا بی غایت نیستن. آره اول که بی‌غایت بودن خوردن، بعد حالا که یه چیزی تشکیل شده، این به یه چیزیه دیگه، الان یه شکلی پیدا، یه آسمانی شده، یه زمینی شده، بعد اینا با هم اینا غایت دارن. خب لذا نه، ما این عالم غایتمندی به معنایی که یه فاعل با شعور دارای حکمت و تدبیری داره تدبیرش میکنه اینجوری نیست. این میشه نظریه اتفاق که اینجا تقریر میشه. توی زمانهای مختلفی، الان هم به زبانهای مختلفی این بحث شده دیگه. خب مثلا بینگ بنگ بوده، خوردن ذرات مثلا اتمی با هم دیگه، و براش توی فیزیک و اینا هم مثلا دیگه پشتیبانی‌های نظری پیدا کردن. الان مثلا ماهواره میفرستن بره مثلا شروع خلقت رو ببینه، چون شوارز اینه که تو اون فضای بحث زمان این هرچی میره دورتر رو ببینه، این داره ابتدای شکلگیری رو میبینه، یعنی تو زمان هم داره عقب میره. چون شما مثلا الان چند میلیارد سال اون ستاره با شما فاصله داره، ممکنه که چند میلیارد سال پیش این ستاره از بین رفته باشه، ولی الان داره نورش به شما میرسه. این نوری که الان به شما رسیده با سرعت نور اگه حرکت کنیم مثلا 1 میلیارد سال نوری با شما فاصله داره. اگه این 1 میلیارد سال نوری پیش از بین رفته باشه، شما 1 میلیارد سال دیگه میبینید که از بین رفته. لذا مثلا ایشون بفرستید بره، دارن دنبال ابتدای خلقت میگن، راز خلقت و اینا. چیزای عجیب غریب هم درست کردن، بعضی از این چیزایی که ذرات رو به هم بزنه، توی مثلا یه چیزی توی بین فرانسه هست و کجا درست کردن، یه فضای زیر زمین 27 کیلومتر بکنن فقط شعاعشه که این ذرات رو حرکت میدن، که مثلا با این سرعت خیلی بالایی به هم بخوره ببینم چجوری میشه. این الان دیگه آره دیگه چقدر وای نا نا اونا حوصله دارن. بعد مثلا میگه بابا مثلا میگه ادای حال بده رو در نه، با شما ادای مثلا اتفاقا رو در میارید، اگه اتفاقی بود شما چه انگیزه ای دارید، همه ویسادید دارید مثلا روابط علی رو دارید مشاهده میکنه، آیا بین این به اون بخوره روابط این چه اتفاق علیتی میفته. این اصل بحث اتفاق، چون وقتمون تموم شد ازش هم رد شدیم، نقد و بررسیش باشه برای بعد. ما باید نظریه نگاه فطری اولیه بررسی میکنیم، به نگاه فلسفی. تو نگاه فطری اولیه انسان ها هر کی بهشون بگی میخندن، هر که نظم از یه حدی که یه ذره پیچیده بشه به هر کی بگی همینجوری بوده میخنده. مثلا میگم این ساختمون همینجوری مثلا ماسه و سیمان بریزیم اینجا و گچ و ملات و اینا چیز برنشدار بریزیم، هزار میلیارد سال بهش دمان بدیم اینجوری میشه قشنگ، اینجوری گچکاری بریده، لامپ، سیم، لوله کشی، آب، فاضلاب. رضا این رو ما جلسه بعد این نظریه اتفاق رو بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.